ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. زاهدان و خاش صحنه تظاهرات اعتراضی شهروندان اهل سنت بود. وزارت ارتباطات سیم کارت مخصوص دور زدن فیلترینگ در ایران به گردشگران خارجی ارائه می‌دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی رسانه‌ای شدن کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% را توطئه خواند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده این بخش خبری با من و همکارانم مرداد میردامادی و منیژه عبادالله باشید. شهرهای زاهدان و خاش در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه شاهد تظاهرات اعتراضی شهروندان اهل سنت بود. در زاهدان از پیش از آغاز نماز جمعه نیروهای امنیتی و انتظامی در محله‌های اطراف مسجد مکی اقدام به ضرب و شتم و بازداشت افراد کردند. همزمان اینترنت مانع پخش مستقیم اینترنتی سخنرانی مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت و امام جمعه زاهدان شد. پس از مراسم نماز خیابان‌های زاهدان شاهد اعتراض دوباره مردم این شهر بود. در شهر خاش نیروهای امنیتی و انتظامی همزمان با نماز جمعه در اطراف مسجد الخلیل حضوری گسترده داشتند. با این همه بعد از نماز مردم معترض شعارهای علیه سرکوب و در حمایت از مولوی عبدالحمید سر دادند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان کشته شدن ابراهیم ریگی را مشکوک خوانده و خواستار تحقیق در این باره شده. ابراهیم ریگی بر اساس گزارش‌های سایت‌های محلی از جمله حالوش روز چهارشنبه 3 اسفند بازداشت شد و یک ساعت بعد بر اثر ضرب و جرح ماموران انتظامی درگذشت. علی رحیمی معاون فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان جان باختن او را ناشی از یک اقدام خودسرانه توصیف کرده. در همین زمینه با فرزاد سیفی کاران روزنامه نگار که پیگیر مسائل مربوط به کشته شدگان زندانیان و آسیب دیدگان هست گفتگو کردم که در ادامه می شنوید.
با سلام به شما. خب همونطور که می‌دونیم آقای ابراهیم ریگی قبلاً بازداشت شده بودند در جریان اعتراضات در واقع خیزش زن زندگی آزادی و 11 دی ماه با قرار وثیقه تازه آزاد شده بودند و یکی از دلایل بازداشت ایشون در واقع کمک به مجروحان بود و خودشون هم قبل از اینکه بازداشت بشن توی یک پست اینستاگرامی نوشته بودند درباره اینکه من نمیدونستم کمک به مجروحین و انتقاد از کشته شدن برادر خواهرانم گناه، حتی اشاره کرده بود که اگر من رو اعدام بکنن یا برام دیگه هیچ اهمیتی نداره. پیشنهاد خروج از کشور بهش داده بودن که ظاهرا بر اساس این متن خودشون قبول نکرده بودن. ایشون 24 سال داشتن، اهل زاهدان بودن و اولین بار 20 روز 21 مهر بازداشت شدن، اما خب همونطور که گفتم 11 دی ماه آزاد شده بودن تا اینکه 3 اسفند ماه اونطوری که بر اساس گزارش رسانه‌هایی که حوادث بلوچستان رو پیگیری می‌کنن، ایشون حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر توسط 2 مأمور در محدوده خیابون کریمپور بازداشت میشه و به کلانتری 12 منطقه بعثت میبرن ایشون رو. و خب تنها بعد از 1-2 ساعت به پزشکی قانونی به اورژانس ببخشید اطلاع داده میشه که ایشون حالش بد شده و وقتی که پزشکی اورژانس به اونجا میرسه متوجه میشن که بله، در کلانتری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و فوت میکنن. البته کلانتری ادعا کرده بوده که آثار ضرب و شتم بر بدن ایشون مربوط به بیرون از کلانتری بوده، اما در گزارش پزشکی قانونی اومده که آثار ضرب و شتم جدید بوده و مربوط به داخل کلانتری بوده. اینها فعلا اطلاعاتی هست که ما دربارشون میدونیم، اما خب امروز هم آقای سرهنگ علی رحیمی که در حقیقت معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هستن، گفتن که بازداشت ایشون توسط افراد ناشناس و به صورت خودسرانه انجام شده و کاملا یک روایت دیگری ارائه دادن. گفتن که ایشون رو به در کلانتری 12 زاهدان بردن و وقتی که مامورین کلانتری رفتن ایشون رو در ماشین دیدن حالشون بد بوده، به اورژانس که خبر دادن با اورژانس وقتی رسیده گفته که ایشون یک ساعت بوده فوت کرده. اما خب این روایت با روایت اولی خیلی متناقض هست و ما میدونیم که این روایت های متناقض در واقع مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا در طی 5 ماه گذشته درباره بسیاری دیگری از کشته شده ها هم اتفاق افتاده و سعی کردن به این شیوه در حقیقت جلوی روشن شدن حقیقت رو بگیرن.
آقای سیفی کاران، تا کنون جمهوری اسلامی رد کرده، انکار کرده و هیچ وقت مسئولیت هیچ یک از معترضانی که در جریان اعتراضات اخیر چه در خیابان‌ها با شلیک مستقیم گلوله و باتوم و شوکر کشته شده باشن چه در بازداشتگاه هیچ کدوم رو نپذیرفته. الان هم به نیروهای خسر مرتبط کرده جان باختن ابراهیم ریگی رو. این جنگ روایت‌ها بین جمهوری اسلامی و روایت واقعی که حالا رسانه‌های مستقل یا خانواده‌های قربانیان ارائه میدن، فهم کنید چه نتیجه‌ای داره؟
خب ما نتیجه اون رو فکر میکنم به درستی در چند ماه گذشته دیدیم. نه تنها اون روایت حاکمیت که سعی میکنه به نوعی قلب واقعیت کنه و با توجه به اینکه همه رسانه‌ها رو هم در داخل کشور در اختیار داره رنگ باخته و دیگه قابل قبول نیست، بلکه مردم رو مصمم‌تر کرده که اون روایت واقعی خودشون رو در برابر روایت حکومت قرار بدن. سکوت نمیکنن، مراسم‌های به مراتب بزرگتر و برشکوه‌تری برای جان باخته هاشون میگیرن و سعی میکنن افشاگری کنن با جزئیات این روایت ها رو بگن. البته من این رو هم بگم که مثلا حتی آقای حسن کریمی فرمانده یگان ویژه که میدونیم یکی از مهمترین نیروهای سرکوبگر در هر گونه اعتراضاتی هست در ایران، حتی چند هفته پیش اعلام کردن اگر یک نفر بتونه ثابت کنه که نیروهای یگان ویژه فردی رو کشتن به اون جایزه میده. خب همین ادبیات ثابت میکنه که اونها کاملا واقف هستن در اعمالی که انجام میدن، فقط حاضر به پذیرشش نیستن، وگرنه به گواه هزاران ویدیو و تصویری که در طی ماه‌های گذشته شهروند خبرنگاران ثبت کردن، روایت واقعی اونها از نوع مبارزه‌شون با کشته شدنشون رو در خیابون‌ها به تصویر کشیدن.
صدای فرزاد سیفی کاران روزنامه‌نگار را می‌شنیدید. اما در ادامه خبرها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی سیم کارت برای گردشگران خارجی در کشور به منظور استفاده بهتر فضای مجازی و دور زدن فیلترینگ ایران خبر داد. عیسی زارع‌پور در این خصوص به خبرگزاری میراث فرهنگی گفت شنیده شده که توریست‌ها و گردشگران خارجی به دلیل فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام دچار مشکل شدند. وزیر ارتباطات گفته با توجه به محدودیت استفاده از این دو پلتفرم در نظر دارند برای گردشگران خارجی که به کشور سفر می‌کنند سیم کارت های خاص طراحی کنند که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت تر و بهتر از فضای مجازی استفاده کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که از بیش از 6 ماه پیش این شبکه های اجتماعی برای شهروندان عادی در ایران مسدود است. و در خبری دیگر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران موضوع اعلام کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% در ایران را توطئه خواند. آقای کمالوندی در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی کشف چنین ذراتی را طبیعی خوانده و گفته در روند غنی‌سازی کشف این ذرات با غنای بیشتر از سطح برنامه ریزی شده اتفاقی معمول است. پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که بازرسان آژانس در تهران هستند و در زمینه کشف این ذرات تحقیق می کنند. سطح غنی‌سازی برای تولید سلاح 90% است و ایران هم اکنون به صورت رسمی تا 60% اورانیوم را غنی می کند. و وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرده که 5 مدیر ارشد صنایع هوایی قدس را مشمول تحریم قرار داده. صنایع هوایی قدس بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا در کار ساخت پهپادهایی است که روسیه در تجاوز خود به اوکراین از آنها بهره می‌گیرد. تحریم‌هایی که بریتانیا روز جمعه در سالگرد آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین اعلام کرده شامل افراد حقیقی و حقوقی است که دستگاه نظامی صنعتی مسکو را تقویت می‌کنند. در این فهرست نام 5 مدیر صنایع هوایی قدس در کنار 40 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه قرار گرفته است. و اما با گذشت یک سال کامل از تهاجم نظامی گسترده روسیه علیه اوکراین، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای از روسیه خواست فوراً به این جنگ پایان دهد. ایران به این قطعنامه رأی ممتنع داده. ولادیمیر زلنسکی میگوید نه تنها از پیروزی اوکراین مطمئن است، بلکه تضمین خواهد داد روسیه و تمام حامیانش در این جنگ پاسخگو باشند. در همین زمینه گزارش مفصلی داریم از آنا راشکایا که دعوت میکنم این گزارش را بشنوید و با همین گزارش این بخش خبری را به پایان میرسانیم. با ما باشید.
در پیام ویدئویی به مناسبت یک سالگی مقاومت اوکراین در برابر تهاجم نظامی گسترده روسیه، رئیس جمهور اوکراین گفت آرزوی کرملین برای شکست سه روزه کیف تحقق نیافت و هیچگاه برآورده نمی شود. به گفته ولادیمیر زلنسکی، پس از یک سال و به رغم خشونت نیروهای روس، 95% شهروندان اوکراینی اطمینان دارند اوکراین پیروز خواهد شد و روسیه در کنار حامیانش ناچارند پاسخگو باشند.
Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність, що нас чекає перемога.
پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی اوکراین را به رأی گذاشت و 141 کشور با حمایت از آن از روسیه خواستند فوراً نیروهای خود را از اوکراین عقب بکشد. 7 کشور از جمله خود روسیه به این قطعنامه رأی منفی و 32 کشور از جمله ایران، هند و چین به آن رأی ممتنع دادند. چین همان روز طرح صلح خود را ارائه کرد که در 12 بند آن بر ضرورت پایان درگیری‌ها، از سرگیری مذاکرات و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها تأکید می‌کند. اما در این طرح خروج نیروهای روس از مناطق اشغال شده اوکراین در نظر گرفته نشده و تأکید بر لغو تحریم‌ها و ادعای تهدیدهای بالقوه غرب تکرار مو به موی پیام‌های کرملین است. در حالی که این طرح مورد استقبال اوکراین و غرب قرار نگرفته، نگرانی های مطرح شده که پکن رد این ابتکار چراغ سبز برای افزایش حمایت از مسکو تلقی کند. در روزهای اخیر مقامات غربی نسبت به این تحول نگرانی شدید ابراز کردند. از گزارش ها برمی آید شرکت های چینی با شرکت های روسیه تحت تحریم غرب درباره تأمین تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین مذاکره می کنند. از جمله توافق ارسال دست کم 100 پهپاد انتحاری به روسیه حاصل شده. تاکنون ایران مهمترین تأمین کننده پهپادهای مورد نیاز روسیه در اوکراین بوده، هرچند همچنان منکر این موضوع است. الکسی کوال، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است موضع چین و ایران در قبال جنگ روسیه علیه اوکراین دارای شباهت ها و تفاوت های است.
Китай все ж таки намагається показати, ким він може вести як політика.
چین همواره وانمود کرده کشوری مسئول و علمدار صلح جهانی است، در حالی که آمریکا آغازگر بسیاری از جنگ ها بوده. بزرگترین دغدغه پکن بی‌ثباتی اقتصاد جهانی است که روسیه با ادامه جنگ بر آن می‌افزاید. ارسال احتمالی سلاح به روسیه با اولویت‌های سیاست خارجی چین تضاد جدی دارد. اما بعید نیست ناشی از نگرانی پکن از آن است که با شکست مسکو، متحد اصلی خود در مقابل آمریکا را از دست می‌دهد. دلیل دیگری وجود ندارد، چرا که روسیه هرچه بیشتر در جنگ اوکراین گرفتار شود و انزوای بین‌المللی‌اش ادامه یابد، بیشتر به چین وابسته می‌شود و ناچار است هر امتیازی که پکن می‌خواهد اعطا کند. البته هنوز درباره ارسال سلاح چینی به روسیه مرددم و فکر میکنم چین که تاکنون به حمایت اقتصادی از روسیه اکتفا کرده، سعی میکند یکی به نعل یکی به میخ بزند تا تنش‌های خود با آمریکا و اروپا را افزایش ندهد. موقعیت ایران متفاوت است. هرچند روسیه بسیاری از کارت‌های خود در بازی پیرامون ایران را از دست داده و نمیتواند از موضع بالا برخورد کند، اما وابستگی تهران به مسکو از جمله در عرصه بین‌المللی قابل انکار نیست. رهبر جمهوری اسلامی به پیروزی پوتین علیه غرب در اوکراین چشم دوخته، چرا که آن را در راستای تقویت امنیت داخلی و موقعیت رژیم خود می‌داند. از این رو حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو کاملا منطقی است. تنها نکته ای که چین و ایران را در موضوع جنگ اوکراین به هم نزدیک می کند دشمنی مشترک با آمریکاست.
جمعه نخست وزیر لهستان، کشور میزبان بیشترین شمار پناهندگان اوکراینی و طرفدار سرسخت اوکراین، طی سفر به کیف اعلام کرد کشورش نخستین تانک های غربی را به اوکراین تحویل می دهد. آمریکا از بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار برای اوکراین خبر داد. گروه 7 و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه و نهادهایی که در خارج برای دور زدن تحریم‌ها به مسکو کمک می‌کنند وضع خواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک از ارسال سلاح‌های غربی به اوکراین انتقاد و دوباره تکرار کرد همکاری‌های نظامی روسیه و ایران علیه هیچ کشور ثالثی نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.